گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش دوم و پایانی حق اعتراض در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران.
دوستان و عزیزان شنونده، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. امروز و بار دیگر با من سارا خواهید بود با بخش دوم حق اعتراض در قانون اساسی ایران، محدودیت‌ها و موانع. با ما باشید در دقایق پیش رو. بی تردید برای حق اعتراض در اسناد بین‌المللی محدودیت‌هایی در قانون اساسی ایران در نظر گرفته شده است. اما اینکه آیا این محدودیت‌ها بر اساس قوانین حقوقی و اساسی بشری تنظیم شده باشد یا نه، قطعاً باید در مورد محدودیت‌هایی که در جمهوری مطلقه ولایت فقیه بر حق اعتراض نگاشته شده است، تأمل و مداقه نمود. این کاملاً منطقی است که حق اعتراض یک حق مطلق نیست، بلکه در مواردی به صورت استثنایی بایستی محدودیت‌هایی مطابق قانون و با رعایت شرایط خاص بر آن مترتب نمود. زیرا اجرای این حق اگر بدون هر گونه محدودیتی صورت پذیرد، ممکن است حقوق و آزادی‌های دیگر افراد جامعه را در معرض خطر و نابودی قرار دهد، یا آنکه نظم عمومی جامعه را مختل نماید و منجر به از بین رفتن امنیت ملی شود. گاهی نیز می‌تواند سلامت و اخلاق جامعه را به شدت به مخاطره اندازد. با این تفاصیل، حق اعتراض یک حق مقید و مشروط است، اما برای اعمال محدودیت در این حق رعایت 5 ضابطه ضروری است. محدودیت‌های ناظر بر حق اعتراض شامل مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودیت‌های حق اعتراض، رعایت نظم و اخلاق عمومی، رعایت حقوق و حیثیت دیگران و نیز رعایت امنیت ملی است. طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما شاهد هستیم که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در ایران تقریباً با هر گونه تجمع اعتراضی مخالفت می‌کنند. دلیل امر چه می‌تواند باشد و آیا چنین ممانعتی فراقانونی یا غیرقانونی است؟ اصل 27 قانون اساسی ایران یکی از اصول حقوق بشر محسوب می شود که بسیاری از حقوقدانان معتقدند تا حدی شبیه ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می کند هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود و هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد. اما بزرگترین تفاوت این اصل با ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد، اما عنوان کردن عبارت عدم اخلال در مبانی اسلام مفهوم بسیار وسیعی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از همین تفسیر وسیع و گسترده سوء استفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع برخورد قهری می‌کند. از سوی دیگر شاهد هستیم که دولت با بسیاری تجمعات دیگر نیز مانند تجمعات کارگری و یا معلمان نیز برخورد قهری داشته و مانع ایجاد آنها می شود و این در حالی است که تجمعات معلمان و کارگران مبانی اسلام را مختل نمی کند و حمل سلاحی هم در کار نیست. اینجاست که مستمسک برخورد دولت را باید در قوانین دیگر جستجو کرد. تبصره 2 از ماده 6 قانون تشکیل احزاب مصوب سال 1360 عنوان می کند برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. به راستی چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات گسترده گروه‌ها یا احزاب ترس دارد و این حرکت‌ها را امنیتی برداشت می‌کند؟ واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند، به بهانه دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد می‌کند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث می‌شود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد. اما اینکه شاهد هستیم در بسیاری موارد اینکه یک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور یا نظم عمومی شهر را در یک منطقه به هم بریزد یا موجب حرکت‌های متقابل برخی اقشار مردم شود، مبنای عدم صدور مجوز قرار گرفته که به نظر می‌رسد این تفسیر محدود کننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد. در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که آیا در قوانین ایران آزادی اعتراض به حکومت به رسمیت شناخته شده است؟ در قوانین موضوع ایران آزادی تجمعات فقط در اصل 27 قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوع ایران هیچ اشاره‌ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است. واقعیت این است که نظر حقوقدانان طرفدار حکومت و قضات دادگستری ایران بر این است که همین اصل 27 یعنی حق آزادی اجتماع جزء حقوق غیرقابل تعلیق نیست و در شرایط متعددی می‌تواند قابل تعلیق باشد. این بدین معناست که در صورتی که یک خطر عمومی موجودیت حکومت را تهدید کند، از سوی دولت اینطور برداشت می‌شود که موجودیت و امنیت ملت نیز تهدید شده است و همین موضوع باعث رفتار قهری دولت می‌شود. تجربه نشان داده است که همین موضوع اصلی‌ترین دلیل سرکوب اجتماعات از سوی دولت و در نهایت بازداشت تجمع شدگان بوده است. از آنجا که تجمعات اعتراضی مردم در قوانین موضوع ایران جرم تلقی می‌گردد، تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت هم زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب می‌شود. پس از گذشت 38 سال از انقلاب کور اسلامی، سرانجام در سال 1395 جرم سیاسی تعریف شد، به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395 مقرر می‌کند که جرایم مصرح در ماده 2 این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب شونده قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. با نگاهی اجمالی بر ماده 2 قانون جرم سیاسی و بندهای مطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی در می‌یابیم، تجمعات اعتراض‌آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این قانون قرار می‌گیرد و عنوان جرم سیاسی به خود می‌گیرد. این در حالی است که قانونگذار در بند 2 همین قانون به صراحت اعلام کرده است برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی جرم سیاسی محسوب شده و مرتکب به حبس از 6 تا 2 سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از 2 تا 3 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 5 سال محکوم می‌شود. از سوی دیگر حکومت ایران به تظاهرات ها و تجمعات نگاه قومیتی، مذهبی و سیاسی دارد و بدیهی است که عوامل قومیتی، مذهبی و سیاسی یکی از مهمترین دلایل رفتار قهری دولت در برخورد با تجمعات است. دولت جمهوری اسلامی از پس از انقلاب اسلامی تا به حال مجوز هیچ یک از تجمعات اعتراضی قومیتی و مذهبی را صادر نکرده است و در صورت ایجاد تجمع سعی در سرکوب آنها داشته است. این در حالی است که قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395 به صراحت بر عوامل قومیتی و مذهبی اشاره کرده است. ماده 4 این قانون عنوان می‌کند در صورتی که افراد یا گروه‌ها تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی کنند، عنوان فعالیت آنها جرم سیاسی است. و اما سخن آخر، با نگاهی به قانون اساسی ایران به صراحت در میابیم که کلیت مباحثی که در حوزه حقوق مدنی و اجتماعی در بخش اساسی حقوق اساسی بشری به عنوان حق اعتراض در قانون اساسی طرح شده، چنان به مبحث مبهم و قابل تفسیر عبارت مخل مبانی اسلامی گره خورده است که دست هر قاضی فاسدی را باز گذاشته تا کوچکترین حقوق اساسی بشری را نیز به حکم اخلال در مبانی اسلام، اصل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه محدود کند. و این است که امروز فساد، غارت، چپاول، اعدام زندان و هر ظلم و خفقانی با استناد به حفظ اسلام پاک و منزه می گردد و هر جنایتی تعبیر دفاع و صیانت از خدا و پیغمبر و اسلام به خود می گیرد. آنچه مسلم است امروز تأسی به مذهب در همه امور اداره حکومت ایران چونان موریانی بر شالوده و ارکان قدرت سیاسی رسوخ و نفوذ کرده و ارکان حکومت را در لجنزار فسادی فراگیر فرو برده است، لجنزاری که در آن حق و حقوق اساسی انسانها جز یادداشتی تزیینی در قانون اساسیش مفهوم نمییابد و به فراموشی سپرده شده است. شنوندگان همیشه همراه، تا شنیداری دیگر شاد بمانید و امیدوار.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.